بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی، مواز اصول عملیه، بحث براعت، جلسه 27 از مسلسل 797، یک شنبه مورخ 31/6/98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نکته 12 در فقه الحدیث، حدیث رفع، این است که آیا حدیث رفع نسبت به جاهل مقصر یا خاطی عن تقصیر یا مضطر به سوء اختیار جاری است یا جاری نیست؟ روشن است که جاهل به حکم، گاهی جاهل قاصر است، گاهی مقصر. راه تعلیم و تربیت براش مفتوحه، دنبالش نمیره. این فرد جاهل عن تقصیرنه، یا مضطر، فردی که مضطر شده فرض کنید به ارتکاب حرام، تارتن مضطر به سوء اختیار نیست، بیمار شده، نیاز پیدا کرده به استفاده از گوشت حرام، از خمر مثلا. گاهی اضطرار به سوء اختیار است، خودش به اختیار خودش کاری میکنه، مضطر بشه به ارتکاب یک حرام، یا اکراه هم گاهی اکراه بدون سوء اختیاره، گاهی اکراه به سوء اختیاره، میدونه اگه فلان مجلس بره مکرهش میکنن به شراب، خوردن شراب، اقدام میکنه میره اون مجلس، این میشه اکراه به سوء اختیار. لا اشکال در این که عقلن هم جاهل مقصر استحقاق عقاب داره، هم مضطر به سوء اختیار و هم مکره به سوء اختیار. و فعلیت تکلیف هم نسبت به اینان محذوری نداره، مگر به حد حرج عقلی برسه. و شبهه نیست اگر خداوند عقاب و تکلیف را از اینها رفع کنه مطابق با امتنان است. از ابرز مصادیق امتنان این است که خداوند از جاهل مقصرم تکلیف و بردار، مستر به سوء اختیارم تکلیف و بردار، مکره به سوء اختیارم تکلیف و بردار. حدیث رفع هم به اطلاقه شامل این موارد میشه. رفع ما لا یعلمون، چه جاهل مقصر باشه چه قاصر باشه. رفع ما استکره علیه، چه اکراه به سوء اختیار باشه چه به سوء اختیار نباشه. لکن ما قرینه لبیه مکتنف به کلام داریم که حدیث رفع شامل جاهل مقصر، مضطر به سوء اختیار، مکره به سوء اختیار نیست. آن قرینه لبیه این است که اگر حدیث رفع شامل این موارد بشه موجب هدم دین میشه، موجب میشه غرض از بعثت که امتثال تکالیفه به طور کلی منتفی بشه. مثلا اگه فرد بدانه که اگه جاهل مقصرم باشه تکلیف نداره، خب نمیره یاد بگیره احکام نماز رو، احکام روزه رو، احکام خمس رو، احکام حج رو، احکام زکات رو، میگه یاد نمیگیرم. یاد نگرفت با اینکه امکان یادگیری بود میشه جاهل مقصر. و همه افراد مردم میتونن خودشون جاهل مقصر قرار بدن. اگه حدیث رفع شامل اینا بشه رفع ما لا یعلمون، تکالیف یختص به افراد نادری که صادف و علمت تکلیف، یه جایی به گوشش خورد، یه وقتی به زور پای یک هیئت بردنش، مسئله شرعیم یاد کرد و حالا عالمم، پس من باید وظیفه رو انجام بدم و الا من یاد نمیگیرم، نمیرم دنبال مسائل، جاهلم جاهل مقصر. رفع ما لا یعلم. هاکذا در اضطرار به سوء اختیار، اکراه به سوء اختیار، همین قرینه لبیه حاکمه. لذا فقها در موارد مختلف، در موارد اضطرار به سوء اختیار، اکراه به سوء اختیار، جاهل مقصر، میگن به خاطر این قرینه لبیه حدیث رفت نسبت به اونها جاری نیست. حتی نسیان هم همینه. لذا در فقه میبینید فتوا میدن اگر کسی لباسی رو غصب کرده، زید امر فراموش کرد این لباس غصبیست، در لباس غصبی ساتر عورت نماز خود، میگن نمازش درسته. اما اگر کسی خودش غاصب بود، خودش فراموش کرد در لباس غصبی نماز خوند، فقها میگن نمازش باطله، نسیان به سوء اختیاره. خب حالا آثار فقهی دیگه هم دیگه داره که مزام خودش خیلی نمیخوای معطل بشه. نه قرینه لبیه هست، تخصیصش میزن، نه تخصص نیست، قرینه لبیه. بله غیر واقع ملا دیگه، ادله لفظی دیگه در جای دیگه هم داریم، حلا تعلمت اینا داریم، ولی نوبت بینا اصلا نمیرسه. این دلیل خودش دلیل قویه که دیگه قضیه رو تمام میکنه. نه قرینه لبیه خیلی قویست، مکتنفه به کلامه، یعنی لولا هیچ کدوم از اینا یه قرینه لبیه کارساز مطلب رو تمام میکنه. اونا ممکنه ارشاد به همین قرینه لبیه عطیه باشه که موجب هدم دینه اگر این چنین باشه. رو همه احکام شریعت باید خط قرمز کشید. احکام شریعت فقط اختصاصی به افراد شاذ و نادری پیدا میکنه. امر سیزدهم، نکته سیزدهم، دو سه تا مثال میزنیم نسبت به اکراه و اضطرار و فرق بین اینها در بعضی از موارد. دقت کنید، الان نمیخوایم اکراه رو در فقه معنا کنیم، خصوصیاتش رو بگیم، فرقش رو با اضطرار بیان کنیم، خصوصیات اضطرار. اکراه رو در مباحث فقه در کتاب الاجاره به تفصیل توضیح دادیم، حالا اصل جاش در فقه. فقط برای کارورزی یکی دو نکته اشاره میکنیم، یکی دو مطلب. و مطلب اول، بین اکراه در عبادات و اکراه در معاملات و جریان حدیث رفت یه تفاوتی هست. توضیح مطلب این که چنانچه مشهور در باب عقود و معاملات قائلا، شرط صحت معامله طیب نفس و رضایت باطن است به عقد و معاوضه، و اکراه من الغیر و تهدید غیر که اگر این معامله رو انجام ندی زیان بهت میزنم، آسیب عرضی، بدنی، جسمی، معنوی، هر کدام از اینها سبب میشه فرد مجوز داشته باشه بر اقدام به معامله اکراهی و بدون طیب نفس. همین قد معامله با اکراه غیر بدون طیب نفس شد، این معاوضه فاسده، اثر نداره. فرق نمی کنه آیا به شکل دیگری میتونه از این ایقاع معامله اکراهی فرار کنه یا نتونه فرار کنه. معامله اکراهی ایقاعش حرام که نیست، انجام میده، بعدم شاهد میره آقای معامله اکراهی بود. حالا راه فرار دیگری داشته باشه یا نداشته باشه در معاملات، مثلا ببینید وارد مغازه‌ای شده جنسی بخره، یا در سفر مسافرت، یکی در سفر میاد بهش میگه باید این ماشین تو بفروشی والا بد آسیب میزنه، مکلف میتونه این سفر رو قطع کنه، فرار کنه، معامله اکراهی انجام نده، ولی لازم نیست تفسی کنه به این وجه، فرار کنه که معامله اکراهی انجام نده، میگه آخر هفته تعطیلات من میخوام بگذرانم، همینجا هستم، معامله اکراهی رو ایقاع میکنه، انشاء بیع میکنه، بعدم میره به قاضی میگه اکراهی بود، معامله باطل. پس در معاملات معامله اکراهی حکمش مرتفع است، حدیث رفع اثرشو بر میداره، ولو راه فرار دیگه باز باشه، هذا بخلاف العبادات. اکراه در باب عبادات وقتیست که حدیث رفع اثرشو بر میداره، وقتیست که طریق منحصر باشه به ارتکاب حرام یا ترک واجب، هیچ راه دیگه ای نداشته باشه، و الا اگر راه دیگه داره نمیتونه بگه من مکرهم به انجام این حرام، نه، راه دیگه برای دفع حرمت هست. مثلا زید در مجلسی نشسته است، مکره میشه در این مجلس به غیبت کردن، میتواند از این مجلس بیرون بره و غیبت نکنه. نمیتونه بگه من الان مکرهم به غیبت کردن، حدیث رفع جاری میشه، حرمت غیبت برداشته میشه. بله؟ باید این کار رو بکن. حالا الان توضیح میدیم. مکره به اون فعل هست که اگه اینجا باشی باید این کار رو بکنی. اکراه بی‌معنا که هست که اگه اینجا باشی باید غیبت کنی. مجلس عروسی است، اونجا باشه باید شرب خمر کنی. اونجا باشه باید غنا بشنوه. اونجا باشه باید حرام گوش کنه. خب بگه من مکرهم، مجبورم، اینجا هستم این کار رو بکنم، نه اینجا تفصیل به بچه آخر ممکنه. چون در عبادات راه فرار به طریق آخر براش مفتوحه، نمیتونه به حدیث رفت تمسک کنه، بگه در این حالت مکرهم به ترک این واجب، مکرهم به فعل این حرام، پس بشینم انجام بدم. حالا یه فرق به جمله روشن شد، برای دقت کنید فرقش چیه، بعد برای ما توضیح بدید چه فرقه. اونجا حدیث رفت جاریه، اینجا حدیث رفت جاری نمیشه، مگه چه تفاوتی بین عبادات و معاملات؟ یه تعملی بکنید بعد توضیح. مثال دوم، نه ببینید، وجوب وفا در معاملات حکمی است که بعد از انشاء معامله، بعد از حصول ملکیت اثر وضعی میاد. فرض اینه این معامله فاسده، فرض اینه مفید ملکیت نیست. وقتی مفید ملکیت نبود بدین جهت وجوب وفا نداره. خوب دقت کنید، وجوب وفا اون اثری است که بار می شود بر ملکیت. حالا که ملکیت او، حالا که ملکیت مشتری حاصل شد برای این کتاب، انت تجب الوفا به، باید ملک او رو تحویلش بدی. وجوب وفا به عقد فرع صحت عقده، فرع بودن اثر وضعیه. حالا که این اثر رو نداره این ملکیت، دیگه سالبه به انتفاع موضوعه. بله اگه در عرض هم بود حرف شما درست بود، البته خیلی هم قائل نیستن به این مسئله. راه فرار هم داشته باشه، اگه حکم تکلیفی در عرض حکم وضعی باشه، حرفتون درسته، میشه به لونی مثل عبادات، اما در عرض نیست، طولیه. وقتی معامله فاسد بود دیگه وجوب وفایی نخواهد بود. حالا نزدیک شدی، ولی ببینید تأمل کنید در این که حکم تکلیفی اینجا داره. سوالی هم که آقا میکنه در باب معاملات، حکم تکلیفی بدون فرض صحت معامله جاری نمیشه، حکم تکلیفی نداره، لذا الان معامله اکراهی رو ایجاد میکنه، حرام که نیست. معامله اکراهی ایجاد کنه حرام که نیست. وقتی حرام نبود این معامله اکراهی رو ایجاد میکنه، بعد میان دو تا چهار تا میکنن، میگن معامله اکراهی که ایجاد شد، حدیث رب کاری بهش نداره، ایجاد شد، چون تیب نفس نبود فاسده. اکراهی رو میگه چون تیب نفس نبود اثر نداره. این معامله موجده اگر تیب نفس داشت اثرم داشت، حالا که تیب نفس نداره چون اکراهی بوده تیب نفس نیست، پس اثر نداره. اینجا معادله تمامه. اما در بحث غیبت میخواد الان ایجاد کنه غیبت رو، بعد حدیث رفت اثر شو برداره، ایجاد این غیبت حرامه با اینکه تفصیل به طریق آخر داره. این به جمله تفاوتش. مثال دومی رو ببینید که باز به وجه آخر تفاوت بین اکراه و استراح. زید مکره شده است به شرب خمر و عمر مضطر شده به شرب خمر به خاطر بیماری. خب فرض این اکراه و استرارم به سوی اختیار نیست. چون مکره و مضطرم حکم برداشته شده، شرب خمر نبر مکره حرامه، نبر مضطر حرامه. حالا فرض کنید الان خمری در بین نیست، اکراه هست، اضطرار هم هست، کسی اصله بقل گوش این آقا گرفته میگه باید شراب بیاشم، میگه خب باشه اگه باشه میاشم. اون آقا هم بیمار پزشک رفته میگه تداوی تو منحصر در شرب خمر. خب اون مکره اینم مستر خمری هم نیست اینجا. فرض کنید فرد سالسی حاضره، این خوب مثال رو دقت کنید، بعد سمرم داره، آثار فقهی زیادی داره. فرد سالسی میتونه بره خمر بیاره اینجا بگذاره. آیا احضار خمر برای مکره و مضطر بر فرد سالس شرعاً جایزه یا حرام؟ حالا دقت کنید، بعضی میگن اینجا شرب خمر بر این دو نفر که حرام نیست، چون مستر و مکره، فرد سالس خمر بیاره معاونت بر اسم نکرده، فرض اینه گناهی نیست بر مکره و مستر، و این فرد سالس هم خمر را برده معاونت بر اسم نکرده، پس گناه نداره. آفرین، حالا اشاره میکنم. خب اینجا برخی از فقها ها مضطر و مکره رو یک حکم برش قائل شدن، گفتن مکره و مضطر گناهی نیست، اعادت بر اسم نیست. بعضی در هر دو مورد گفتن جایز نیست، ولی حق تفصیل چنون که بعضی از محققین دارن. دقت کنید، در اضطرار احضار الخمر برای فرد سالس اشکال نداره. چرا؟ معادله منطقی رو میگه. فرض اینه گناهی نمیخواد انجام بشه، چون مضطر برای شرب خمر حرمت برش نیست، از گناهی انجام نمیشه، خمر بیاره بذاره مسترم شرب کنه، معاونت بر اسم نیست. اما در مکره فرد مکره وجود داره، اکراه او حرام است. فرد سالس خمر رو میاره معاونت بر اسم مکره انجام میده، داره کار مکره رو تقویت میکنه، کمک میکنه. مکره میگه باید خمر بیاشامی، اونم فرد سالس خمر میاره میگه بسم الله اینم خمر باید بیاشامی. در اکراه عمل فرد سالس سبب میشه معاونت در اسم، ولی در اضطرار معاونت در اسم نیست، لذا عمل فرد سالس جایزه و اشکال نداره. حالا خصوصیات زیادی هست که ما فقط اشاره کردیم، بیشتر تو فقه باید بررسی بشه و این ثمرات ساماندهی بشه. نکته چهاردهم،
که نیازی نداره، او بهش میگه اصله گذاشتم اگه خمری بود اینجا باید بخوری بلا میکشم، تارتن به خودش میگه باید بری خمرم بیاری بخوری، خب اونجا آوردن خمرم برش واجب میشه اگه اکراه، عمل حرامی نخواهد. ولی فرض اینه مکره میگه اگه خمر بود تو باید اینجا خمر بیا شام، فرد سالس خمر میاره، لا محال عملش قصدی نیست، معاونت بر اسم به قصد که نیست که، عملش معاونت بر اسم بلا شبه، یعنی کمک کرده به مکره، لذا عملش حرامه. چون عمل حرام اینجا هست، کار مکره حرامه، فرد سالس عملش میشه معاونت بر اسم میشه حرام. اما در باب مستر اینجوری نیست، مستر بدون سوء اختیار طبیعیه دیگه. مریض شده، پزشک میگه خمر بیا شام، خمری هم نیست اینجا، میگه باید برای تداوی خمر بخوره، میره خمر میاره، این هیچ عملش معاملت بر اسم نیست، لذا حرام نخواهد بود، اشکالی نخواهد. اگه چی باشه؟ نه اگر اکراه یعنی چی؟ اگر واقعا همینه، اگر واقعا اون بچه باشه اکراه هم محقق بشه، تکلیف نداشته باشه، همین خواهد. بله بله، ما از اون معادله قبولم میکنیم، بله، چون تکلیف نداره. یا مجنون باشه ولی اکراه ازش سرق میکنه، مجنون است که این عمل رو اسکیزوفرنی داره، به قول این آقایون جدید نسبت به یک مسئله جنون داره، ولی این اختیار ازش سرد نشده، توجه داره میاد مجبور میکنه کسی رو. بله امینه، تکلیف نداره، لذا حرامی در اینجا نیست که احضار الخمر معاونت علی الاسم باشه. بله امینه، ملتزم میشیم بشه، ای بیم نداره. فرد سالس مکرهه، فرض اینه جنون داره، اگه واقعا سر خونه یا بچه هست، بچه در اکراه خودش حکم تکلیفی نداره، اگه بچه آمد اکراه کرد فرد سالس رو، اسلحه به دست گرفت گفت اگر این کار رو نکنی میکشمه، این اکراه و عمل حرام نیست، عمل حرام هست، ولی حدیث رب رفع القلم عن السبی میگه این سبی تکلیف نداره. فرد سالس همون سبیه دیگه، فرض اینه، مثال آقا اینه، فرد سالس سبیه چیه؟ نه ها، شما میگید اون فردی که مکره هست سبیه، خب اگه مکره هم مکره که سبی نیست که، تکلیفه که اکراه کند سبیه رو، خب الان خب ما همینو گفتیم دیگه، ما که توضیح دادیم که ما که اول مقصود شما رو فهمیدیم، اکراه کننده سبی است، خب بسیار خوب ما گفتیم امینه، اگه اکراه کننده سبی باشد او عمل حرام مرتکب نمیشه، مکره هم عمل حرام مرتکب نمیشه، عمل فرد سالس معاونت بر اسم نخواهد بود. بله این استبعاد داره، چرا اینجوری باشه ولی معادله فقهی امینو میگه. بله یه عیبی نداره، فرد
سالس دانا است، مکره هم نشده، چرا معاونت نباشه؟
گناه نیست، اصلا گناهی از اون نیست که، چون احضار الخمر که حرام نیست که، احضار الخمر که خودش عنوان حرام نداره، اگه یک عنوان حرامی برش درست کنید فی نفسه که تعلق به این فرد سالس قبوله، ولی همچه عنوان حرامی نداری، مگه احضار الخمر حرامه؟ خمر رو بگید ممکنه به یک دلیلی احضارش هم حرام کنیم، میته رو مثال بزنیم، مگه احضار المیته حرامه؟ یک کسی رو مکره کردن گوشت خرگوش بخوره، خوب دقت کنید، فرد سالس میره گوشت خرگوش میاره، مگه احضار المیته، آوردن میته یک جا حرامه؟ این که حرام نیست، اون عمل اکراهی اگه مکره سبی نباشه عمل او حرامه، فرد سالس میشه معاونت بر اسم، بله خود این عمل فی نفسه عمل حرامی نیست، لذا چرا بر فرد سالس احضار الخمر حرام باشه؟ چرا بر فرد سالس احضار المیته حرام باشه؟ تنها عنوانش معاونت بر اسمه، اینجا معاونت بر اسمی نخواهد.
احضار هر چیزی حرام نیست، اما اینجا این فرد سالس میدونه اگه بیاد این کارو کنه،
یا آقا شراب میخوره، یا آقا میته میخوره، مگه حرامه؟ مگه حرامه؟ کسی میداند یه کسی میته میخورد، کسی میداند اگه این خرگوشی رو که شکار کرده انداخ اینجا یه کسی برمیداره میخوره، حرام اینجا بذاره؟ فروشش بله، باز بس آخره، بگه احضار المیته که حرام نیست، احضار الخمر که حرام نیست، بگید شما بگید.
هم به من پدر میگه خودت شراب نخور، هم میگه این شراب رو به بچه ننوشان. ولی مثلا من بچه من بالغ نیست و تکلیف هم نداره، ولی من احضار خم کنم.
باز اشراب الحرام، اشراب الخمر، غیر از این اشراب الخمر یه چیزه، احضار الخمر چیز دیگره. اولا اونم لا تشرب دلالت بر معنا نمیکنه، هر کی گفته به چه داریم لا تشرب برش دلالت میکنه، او ادله دیگه دلالت میکنه. لا تشرب دلالت نمیکنه اشراب الخمر للغیرم حرام است، او دلیل دیگری داره که حرامه، خود لا تشرب که مقتضاش این نیست. نکته اگر بحثی بود بعد باز گوش میکنم. نکته 14 در فقه الحدیث، حدیث رفع مطلبی مرحوم نایی می دارن که بر این مطلب آثار فقهی فراوانی بار می شود، و اون مطلب این است که تکالیف اولیه بلا شبه به خاطر ملاکاتیست در متعلقات که تکلیف جعل شد. وجوب صلات لأجل ملاک نفی، حرمت خمر لأجل مفسدت و ملاک نفی. مرحوم نائینی می فرماید حدیث رفع درست نسبت به احکام اولیه، تکالیف رو رفع می کنه، ولیکن ملاکات تکالیف در متعلقات همچنان باقی است. حالا که ملاکات باقی بود، مرحوم نائینی در این بقای ملاک در مورد حدیث رفع آثاری بار میکنن که فردا متعرض این آثار میشیم و نظرشون تحلیل میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.